دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه 14.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت همه شما سروران و عزیزان گرامی، جوانان و نوجوانان عزیز. خدا رو سپاسگزارم که در جلسه دیگه توفیق داد تا در خدمت شما عزیزان و سروران باشم. این 14 جلسه از سلسله مباحث به سوی بی‌نهایته که ما در خدمت شما هستیم. بحث ما در مورد محورهای اصلی خودشناسی گفته شد. ما هدف از خلقت، راه رسیدن به هدف، راهنمای رسیدن به هدف، وسیله حرکت در این مسیر، چگونگی حرکت در این مسیر، موانع رسیدن رو گفتیم. در این قسمت موانع ما به خاطر اهمیت مطلب چند جلسه رو داریم اختصاص میدیم به شناخت موانع و چگونگی مبارزه با موانع. در جلسه قبل ما گفتیم که موانع سه تا هستند: نفس، شیطان و طاغوت. و جلسه قبل در مورد شیطان و تاریخ شیطان و اینکه خود شیطان اولین طاغوت هست صحبت کردیم. این جلسه میپردازیم به اینکه طاغوت ها کیا هستند. همونجور که خاطرتون هست گفتیم طاغوت طغیانگر در برابر اراده الهیه و اولین طاغوت خود شیطان بود. و بعد از اینکه حضرت آدم به زمین منتقل شد و یا زندگی طبیعی و عادی رو در زمین شروع کرد، از همون ابتدا شیطان شروع کرد به وسوسه فرزندان آدم. خب خود حضرت آدم دیگه فریب این دشمن رو هیچ موقع نخورد و دیگه شیطان نتونست نزدیک بشه، اما سراغ فرزندان حضرت آدم و بعد از اون نسل‌های بعد از اون رفت. اگر خاطرتون باشه گفتیم شیطان تفکرات مادی داره و فکرش اینه که هر کسی که از نظر جلوه‌های مادی برتر باشه اون باید صاحب حاکمیت باشه. تفکر شیطان اینه که باید یک تمدن مادی در جهان شکل بگیره. او این تفکر رو داره که اهل فضائل و فضائل کارآمدی لازم برای حاکمیت رو ندارن. اصلا تمدن الهی قابلیت تحقق نداره. با این تفکرات شیطان به وسیله وسوسش، یعنی توجه دادن به جلوه های مادی عالم و جلوه های تمدن مادی، انسانها رو فریب میده که از این راه اونا رو بکشونه دنبال خودش، که اونها هم دنبال ابزارهای مادی بیفتن برای پیشرفت. البته همینجا این نکته رو عرض کنم که این به این معنا نیست که ما ابزارها رو کلن منکر باشیم. نه، ابزارها و آن چیزی هم که در این دنیای مادی وجود داره، اینها برای استفاده بشر، برای اینکه از اینها کمک بگیره در راه معنویت، در راه رشد روح، نه اینکه خود اینها موضوعیت داشته باشن و خود اینها اهمیت داشته باشن به دست آوردنشون. نه اینکه ما بخوایم با این ابزار و امکانات مادی خودمون رو برتر جلوه نشون بدیم. و الا کسی مخالف ابزار و امکانات نیست. ابزار زدگی بده. خب شیطان میخواد انسان رو به سمت این جلوه های عالم ماده توجه بده. اما جلوه های این عالم ماده چیان؟ ببینید وقتی که ما سراغ عالم ماده میریم، ببینیم که در عالم ماده 5 جلوه وجود داره، جلوه های اصلی. گاهی وقتا این جلوه ها جلوه های ظاهری هن. آن چیزی که از شکل و حجم و صدا و بو و رنگ و تعداد و کمیت، این یکی از جلوه های عالم ماده است. یکی دیگه از جلوه های عالم ماده زور و قدرت، اسلحه، لشکر نظامی، توان جسمی، قدرت بدنی، این یکی از جلوه هاست. یکی دیگه از جلوه ها جلوه های تخیلی و موهوماته، اون چیزایی که واقعیت محسوس ندارند، مثل سحر، سیاسی کاری، زرنگی، شانس، حتی خود ثروت، این هم یکی از جلوه هاست. یکی دیگه از جلوه ها جلوه های علمی و واقعیه، مثل علوم تجربی، مثل طب، مثل صنعت، تکنولوژی. و یکی دیگه از جلوه ها جلوه های اعتباری و فرهنگیه، مثل شعر و موسیقی و ریاست و نژاد و جنسیت و معنویت کاذب. خب شیطان با استفاده از همین جلوه ها انسانها رو فریب میده و در طول تاریخ با استفاده از همین جلوه ها طاغوت هایی درست شدند. ما این سیر تاریخی رو میایم جلو تا ببینیم که چه طاغوت هایی شکل گرفتن و انبیاء الهی و صالحان چجوری با اونها مبارزه کردن. خب بعد از حضرت آدم شیطان کم کم انسانها رو فریفت و به سمت پرستش بت کشوند. حالا روایاتی هم هست که توضیحاتی دارن در مورد این کار، که ابتدا مثلا یکی از پیامبران محبوب وقتی از دنیا رفت در قالب اینکه یک مجسمه یک یادبودی براش بگذاریم و بعد کم کم احترام کنیم و همینجوری تا برسید به اینجا که خب خود همین رو عبادت کنیم و بعد کم کم دیگه بت پرستی رایج شد. این روند ادامه داشت تا به زمان حضرت نوح علیه السلام میرسه. اینجا دیگه جلوه بت پرستی به اوج خودش میرسه. این اولین جلوه است. بت شکل داره، ظاهر داره. گفتیم اولین جلوه جلوه های ظاهریه، با حجم های مختلف بت می ساختن، با رنگ های مختلف، اشکال مختلف، برای روزهای خاص انواع و اقسام بت ها رو طراحی می کردن و می پرستیدن. این اولین تیر شیطان برای گمراهی انسان شلیک میشه و خداوند متعال پیامبران رو بین مردم قرار میداد برای هدایت، منتها به یک عصری که برسه و اون جلوه به اوج خودش برسه پیامبر اولوالعزمی مبعوث میشه برای خونسا کردن اون جلوه مادی. وقتی که پرستش بت‌ها به جای خدا در بین مردم قوت گرفت و به اوج خودش رسید، حضرت نوح مبعوث میشه. تو اون عصر و دوران مردم بت رو به عنوان خدا می پرستیدند، یعنی یک شرک ذاتی، اصلا بت رو خدا می دونستند و شعارشون بود که بت همون خدایی که باید پرستیده بشه. ببینید، شیطان برای گمراه کردن انسان از سکه های تقلبی استفاده می کنه و می دونید که سکه تقلبی یعنی اصلی داره و در مقابل اون اصل تقلب میزنن، ولی هیچ کسی نمیاد مثلا سکه یا فرض کنید اسکناس 3000 تومانی تقلب کنه، اسکناس 7000 تومانی تقلب کنه، چون اصلا وجود نداره. اسکناس های 1000 تومانی، 2000 تومانی، 5000 تومانی هست، از روی اونها جعلی میزنن. شیطان هم اصلی رو میدونه که هست، میاد از روی اون اصل نسخه تقلبی میزنه. نمیاد ابتدا به بشر بگه خدایی نیست، خدا رو عبادت نکنید، چون در فطرت انسان هست. میاد جوری برنامه ریزی میکنه که این میل رو سوق بده به اون چیزی که جعلیه. بله، خدا رو بپرستید و این بت خدای شماست و به دلایلی خب خیلی از مردم این رو میپذیرن که بت خدا بشه، ولی لذا شیطان از روی نسخه اصلی جعل میکنه. خب این روندی داشت دیگه. بعد از اینکه خداوند حضرت آدم رو خلق کرد و روی زمین اومدن، خب قرار بود که خدای یگانه پرستش بشه، منتها شیطان میاد وسوسه میکنه و بت رو به جای خداوند جایگزین میکنه و میگه بت همون خدایی که باید پرستیده بشه. ابزارهای کسانی هم که بت گر بودند همین شکل و حجم و بو و رنگ و تعداد و اینها بود و کم کم این بت گرها طاغوت‌های زمان شدند. در واقع خود شیطان مستقیم بت‌سازی نمی‌کرد، با وسوسه مردم رو به این سمت سوق داد و تعدادی از همین مردم شدن بت‌گرها و کسایی که مسئول این بت‌ها بودند. از جهل مردم استفاده می‌کردن و می‌دیدن این کاسبی خوبیه که ما اینجا دو تا بتی بسازیم و بگیم ما مسئولشیم و مردم هم بیان نذر کنن و پول بیارن و قربانی بیارن و ما استفاده کنیم. از این جهالت مردم کمال استفاده رو میکردن. علت اینی هم که خب این وسوسه مقبول میشه، خب آسانیه، بت که خودش دستوری نمیده، یه سری دستوراتی هست و اینم آسونه و سختی نداره و دم دستم هست و میبینیمش. خب اینها هم از چهره های زیبا و رنگ و شکل زیبا استفاده میکردن، این باعث مقبولیت میشد. این وقتی رسید به حضرت آدم دیگه بر اوج خودش بود و حضرت نوح خونسا کننده این جلوه ظاهری بت هاست. مأموریت حضرت نوح اینه که اثبات کنه که این بت ها هیچ قدرتی ندارن، این خدای وجود بی نهایته که قدرت داره. منتها تفاوت در این بود که مردم در اون عصر به حدی در اوج انحراف و انحطاط بودن که با وجود این که 950 سال حضرت نوح فقط تبلیغ دین رو میکرد، عمر حضرت نوح بیش از اینها بوده. طبق آیه قرآن فقط 950 سالشون تبلیغ دین میکرد. بعد از 950 سال تعداد اندک و انگوش شماری طبق بعضی از روایات تا 70-80 نفر فقط ایمان آوردن. خب حضرت نوح دید که دیگه فایده نداره و توی قرآن هم هست که به خداوند فرمود از اینها دیگه غیر از کافر و فاسق و فاجر فرزند سالمی متولد نمیشه. اینا دیگه نسلشون هم همینجوری ادامه پیدا میکنه و همینجوری همه کافر و بت پرست. ولذاست که چاره‌ای نبود که خدا قدرت لایزال خودش رو نشون بده و اون عذاب عالمگیر پدید اومد، طوفان نوح که معروفه و شنیدید. خب عده انسانهایی که با این کشتی نجات حضرت نوح نجات پیدا میکنند، اونها دیگه متوجه میشن که بت نمیتونه خدا باشه. اینجا اون بتگرها و بتها رسوا میشن که هیچ قدرتی ندارن، اگه قدرت داشتن خودشون رو نجات میدادن. و این عذاب هم یک عذاب کوچیکی نبود که بگن حالا اتفاق بوده، چنان از زمین و آسمان آب میجوشید که همه کوهها رو فرا گرفت. پسر حضرت نوح که ایمان نیاورده بود به پدرش، سوار کشتی نشد و گفت من میرم بالای یک بلندی، بالای کوه. فکر میکرد که میتونه از این عذاب فرا کنه، اما انقدر باران زیاد بود، انقدر آب از زمین جوشید که همه کوه ها رو فرا گرفت و همه کفار رو درون خودش غرق کرد و بت ها هم هیچ کاری نتونستن بکنن. خب بعد از این پیروزی شعار این میشه که باید خدای مقتدر رو پرستش کرد، نه این بت ها رو. و جالبه که بدونید انبیاء الهی در مأموریت هاشون پیروز بودن و تونستن اون حربه رو از دست شیطان به صورت کلی بگیرن. دیگه بعد از اون هیچ جای دنیا به صورت سکه رایج بازار کسی بت رو به عنوان خدا پرستش نکرد. الان توی دنیا نگاه کنید، اکثریت مردم دنیا خدا پرستند، به ادیان مختلف اما خدا پرستند. دیگه کسی بت رو به عنوان خدا نمی پرست. حتی اون بت هایی هم که اعراب جاهلی در زمان پیامبر می پرستیدن به عنوان شریک خدا بودن، مشرک بودن. خدای واحد رو قبول داشتن، میگفتن اینها هم کمک کار خدان، بعضی از امور دست اینهاست. دیگه اون از کار افتاد، این جلوه از دست شیطان به صورت کلی گرفته شد، ولی با این حال برای وسوسه خیلی از افراد استفاده میکنه. این که ما داریم میگیم روند کلی اتفاقات. خب این روند ادامه پیدا میکنه و میتونیم بگیم که رده اول کسایی که با کشتی نجات حضرت نوح نجات پیدا کردن دیگه کسی فریب شیطان رو نمیخوره، اما با شیطان دشمن قسم خورده است، رها نمیکنه انسان رو، دوباره شروع میکنه وسوسه. گفتیم شعار حضرت نوح بعد از پیروزی این که باید خدای قدرتمند پرستش بشه، شیطان باز اینجا وسوسه میکنه. هر کسی قدرت زیادی داشته باشه میتونه پرستیده بشه، پس هر قدرتمندی خداست. این روند وسوسه به اینجا می انجامد که نمرود ادعای خدایی میکنه و در تاریخ هم داریم که نمرود از لشکر نظامی و قدرت فیزیکی و اسلحه و زور که همون جلوه های دوم عالم ماده هستن استفاده میکرد. بعد از حضرت نوح شیطان این وسوسه رو شروع کرد تا جایی که رسید به نمرود که خب به خاطر چشمگیر بودن قدرتش بسیاری از مردم، یا میتونیم بگیم در اون عصر همه مردم، این رو پذیرفتن. البته در کنارش بت‌ها رو هم داشتن به عنوان همون شریک‌های خداوند، ولی در واقع طاغوت اصلی آن زمان نمرودها بودن که سلسله‌ای از پادشاهان بودن که آخرینش حالا اون نمرود معروفیه که با حضرت ابراهیم جنگید. خب این جلوه دوم عالم ماده هم به اوج خودش میرسه در زمان نمرود، بسیار متکبر، بسیار خودش رو قدرتمند نشون میده و مردم همین رو راحت پذیرفتن تا اینکه حضرت ابراهیم به پیامبری مبعوث میشه. مأموریت حضرت ابراهیم اینه که قدرت تکوینی برای خدا اثبات کنه و اینکه این نمرود قدرت تکوینی نداره، قدرتی از خودش نداره. ولذاست که وقتی در اولین مراحل حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود روبرو میشه، میگه ادعای تو چیه؟ میگه خب من خدایی رو میپرستم که مرده ها رو زنده میکنه و زنده ها رو میمیرانه. گفت خب این که کاری نداره، من هم این کار رو میکنم، دو تا زندانی بیارید. دو تا زندانی آوردن، گفت یکیش رو بکشید، اون یکی هم آزاد کنید. اینجا دیگه حضرت ابراهیم نخواست باهاش بحث کنه که بابا این که زنده کردن و میراندن نیست، نه، هر دوتاشون حیات داشتن، تو حیات یک نفر رو با دستور به قتل گرفت و اون یکی هم آزاد کرد. نمیشد اونجا این استدلال ها رو کرد و مباحثه کرد. یه چیزی گفتن که دیگه ساکت شد. گفتن خدای من خورشید رو از مشرق طلوع میده، تو اگر میتونی از مغرب طلوعش بده. فبهت الذی کفر. اینجا دیگه مبهوت شد، جوابی نداره بده، چون اون دیگه قدرت تکوینیه که دست اون نیست، خودش هم خوب میدونه اینو. خب تصمیم به آتش زدن حضرت ابراهیم میگیرن دیگه، چون حضرت ابراهیم در یک فرصتی بت‌هاشون رو میشکنه برای اینکه بهشون نشون بده که اینها هم هیچ قدرتی از خودشون ندارن. تصمیم میگیرن که حضرت ابراهیم رو آتش بزنن. و جالبه که در تاریخ هم داریم مدت زمان زیادی رو گذاشتن برای اینکه یه آتش درست حسابی و بزرگ تهیه کنن، و بعد حضرت ابراهیم رو که میخواستن بندازن انقدر این آتش زیاد بود که کسی نمیتونست نزدیک بشه. باز تو برخی روایات هست که شیطان اومد و منجنیق رو یاد داد، گفت بذاری تو منجنیق پرتاب کنی. اینجا اون معجزه اصلی رخ میده و خونسا میکنه اون جلوه مادی رو. وقتی که در اون آتش عظیم و بزرگ حضرت ابراهیم صحیح و سالم میاد بیرون، این رو همه متوجه میشن که این یک اتفاق ساده نیست. من جای نکته رو عرض کنم، اون چیزی که بعضی ها شاید تصور کنن به نظر بنده اشتباهه که آتش خاموش شد یا آتش تبدیل به گلستان شد. عادی ترین حالتش و اون چیزی هم که آیه قرآن میگه، آتش مأمور شد که حضرت ابراهیم رو نسوزانه. و قشنگی معجزه هم به همینه که آتش باشه. اگر آتش خاموش میشد، خب میتونست نمرود ادعا کنه که بله باد اومد، طوفان اومد، اتفاق شد، آتش خاموش شد. اما وقتی آتش روشن باشه و در دل آتش حضرت ابراهیم نشسته باشه و بعد بیاد بیرون از همون دل آتش، اونه که دیگه هیچ کسی هیچ شبهه‌ای نمیتونه وارد کنه. چجور میشه که این اتفاق میفته؟ خب این معجزه الهی رو حضرت ابراهیم با توکل به خداوند و اعتماد به خداوند، ما داریم در روایات که تو اون لحظه قبل از انداختن حضرت ابراهیم، جبرئیل میاد میگه خب کمکی چیزی اگر میخواد من کمکت کنم، میگه نه، خدای من آگاه به وضعیت منه. و اون هرجوری اون صلاح بدونه، تسلیم محض، اعتماد کامل داره. خب بعد از این دیگه نمرود رسوا میشه، البته به خاطر حقد و کینه‌ای که داره و نمیخواد از اون تکبر خودش دست برداره، حتی به جایی میرسه که میخواد با خدا و به قول خودش لشکریان خدا درگیر بشه، که خداوند پشه‌ای رو میفرسته و داخل سر او میشه، مغز او رو شروع به خوردن میکنه تا کم کم بمیره. و اینم باز خودش یکی از درس هاست که به بقیه نشون بده، اون کسی که ادعای خدایی میکنه و میگه که من قدرت زیاد دارم پس من خدام، از پس یک پشه هم نمیتونه بر بیاد. بعد از این ماجرا شعار این میشه که باید خدای دارای قدرت تکوینی رو پرستش کرد. این شعار بعد از پیروزی حضرت ابراهیمه. خب ما یک سیر تاریخی رو اینجا از اینجا به بعد داریم که بعد از حضرت ابراهیم در بسیاری از کتب آسمانی خیلی از داستان‌ها اومده. من خواهش میکنم از شما عزیزان که کتاب‌های تاریخ رو بخونید، با دقت هم بخونید. بزرگترین درسی که کتاب‌های تاریخ میتونن به ما بدن، شناخت دشمنه. شناخت وسائل و ابزاری که دشمن برای انحراف انسان‌ها به کار برده. اینو ما الان و بعد از گذشته تاریخ خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم و درس بگیریم، تجربه بگیریم. شاید برای برخی ها شناخت دشمن الان سخت باشه به خاطر شرایط پیچیده، اما اگر تاریخ رو خوب بخونن، از دل تاریخ به دست بیارن که دشمن از چه حربه هایی استفاده میکرده، میتونن استفاده کنن برای امروزشون و درس بگیرن، تجربه بگیرن. خب بندم توصیه میکنم که کتاب های تاریخی رو بخونید، با تحلیل بخونید و درس ها و تجربه هایی که داره، عبرت هایی که داره خوب یاد بگیرید. از حضرت ابراهیم به بعد داستان اینجوری شکل میگیره که حضرت ابراهیم دارای دو فرزنده، یکی حضرت اسماعیل و یکی حضرت اسحاق، که حضرت اسماعیل مادرش حضرت هاجره و حضرت ساره هم مادر حضرت اسحاق. خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتون، اتفاقی که میفته اینه که حضرت اسماعیل طبق دستور خداوند منتقل میشه به سرزمین مکه با مادرشون حضرت هاجر و امر میشه که باید اونجا موندگار بشن، و از اون طرف حضرت اسحاق صاحب فرزندی میشه به نام یعقوب و حضرت یعقوب صاحب فرزندانی میشه. اون فرزندان میشن پسران حضرت یعقوب، و چون یکی از اسامی حضرت یعقوب اسرائیل هست میشن بنی اسرائیل، یعنی فرزندان اسرائیل. اسرائیل در زبان عبری به معنای عبدالله، یعنی بنده خدا. این اسم برای حضرت یعقوب در واقع و بنی اسرائیل فرزندانشونه. حالا خیلی فرصت نیست، اما تمام اینها، این که حضرت اسماعیل به مکه میره و حضرت اسحاق در همون محل فلسطین قدیم باقی میمونه، نکاتی هست. چون از اونجا به بعد سیر تاریخی انبیا بیشتر در بنی اسرائیل، البته خود حضرت اسماعیل و فرزندانشون، اون کسایی که لیاقت داشتن و به اون مرحله رسیده بودن پیامبر بودن، منتها پیامبران در یک محدوده جغرافیایی مشخص و دور از دسترس جهان اون روز، که فلسطین یک جورایی مرکز رفت و آمد اون دوران بود. شاید بتونیم بگیم که خداوند اینجوری خواست آخرین پیامبرش رو از نسل حضرت اسماعیل در یک گوشه‌ای دور از دسترس دشمنان دین قرار بده تا موقع ظهور حضرت. ولذا در طول تاریخ ما نسبت به انبیایی که از نسل حضرت اسماعیل هستند تا پیامبر، ما چیز زیادی دستمون نیست. آنچه که در قرآن هم بیشتر اشاره میشه، از اون به بعد بیشتر در نسل حضرت یعقوب و بنی اسرائیل. خیلی دقت کنید در تاریخ، به خاطر اینکه همین بنی اسرائیل منشأ تحولات زیادی در تاریخ بوده اند و همچنان هم هستند. یعنی هزاران ساله که بنی اسرائیل در تاریخ در حال نقش آفرینی، متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق همه این سالها هم نقش منفی رو داشته، به جز پیامبرانی که بودن و مؤمنینی که بودن. منتها اون بنی اسرائیلی که دیگه بعداً معروف شدن، اکثرا یا حداقل یک بخشی از این بنی اسرائیل نقش منفی در طول تاریخ داشتن. خب این قسمت تاریخ رو داشته باشید که بنی اسرائیل از نسل حضرت یعقوب شکل میگیرن، که حضرت یوسف هم یکی از اونهاست. حضرت یوسف طبق داستانی که میدونید وارد مصر میشه. از اون طرف هم شیطان بیکار نمونده. بعد از حضرت ابراهیم که شعار این شد که باید خدای قادر و مؤثر در تکوین پرستیده بشه، باز شیطان وسوسه کرد که هر کسی که در تکوین مؤثر باشه میتونه پرستیده بشه. هر مؤثر در تکوین خداست و ابزارهایی رو به دست بشر داد که همون سومین جلوه ها، یعنی جلوه های تخیلی باشه. سحر، سیاسی کاری، ثروت، زرنگی، شانس، اینا ابزارهای فرعون ها بود. اونها شدن طاغوت های اون زمان. در رأس همه طاغوت ها این فرعون ها بودن، تا میرسه به فرعون زمان حضرت موسی که قوی ترین همه بود. چون این فرعون ها سحر چشمگیری داشتن، باعث مقبولیت میشد برای مردم و خیلی از مردم هم پیروی میکرد از اینها. خود فرعون هم ادعای خدایی میکرد، چون در دست و بالش ساحرانی بودن، قدرت زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، زرنگ بود، سیاس به معنای منفی بود، و اینجوری با فریب تونسته بود خودش رو حتی به عنوان خدا برای مردم جا بندازه. خب این داستان ادامه پیدا میکنه تا زمان مبعوث شدن حضرت موسی کلیم الله. متاسفانه چون فرصت خیلی نیست ما وارد جزئیات این داستان ها نمیشیم، اما درخواست میکنم از خود شما حتما این تاریخ رو مطالعه کنید. قوم یهود، قوم بنی اسرائیل و اتفاقهایی که براشون افتاده و حضرت موسی و واقعهایی که برای ایشون و قومشون اتفاق افتاده در قرآن بسیار تکرار شده. هیچ پیامبری به اندازه حضرت موسی اسمش در قرآن نیومده و هیچ قومی هم بیشتر از بنی اسرائیل در قرآن ذکر نشده. این یک اتفاق نیست، درسی، نکته‌ای باید بررسی کنیم. چرا؟ شاید علت زیاد تکرار شدن داستان حضرت موسی و قومش در قرآن این باشه که حضرت موسی اولین پیامبری بود که مأمور به تشکیل حکومت دینی شد. البته پیامبران قبلی هم در ذهنشون بود، این نبود که اونها نخواسته باشن، اما شرایطی فراهم نبود. در زمان حضرت موسی این شرایط فراهم شد. من این بخش های داستان رو خیلی خلاصه گفتم به خاطر اینکه اون اصل مطلب رو خدمتون بگم، اون جلوه های مادی و طاغوت ها و مبارزه پیامبران. ولی حتما با توجه داشته باشید که یک سیر تاریخی اتفاق افتاده از اون جایی که قوم بنی اسرائیل از کنعان در زمان حضرت یوسف به مصر میان، اونجا بعد از حضرت یوسف باز دوباره کسایی که حاکم بودن اونها رو در تنگنا و فشار قرار میدن. و جالبه که بدونید طبق کلامی که حضرت یوسف به قوم بنی اسرائیل میگه، اینی که شماها بعد از من اینجا میمونید و دوچار گرفتاری میشید، منتظر باشید که منجی میاد شما رو نجات میده. حضرت موسی منجی قوم بنی اسرائیل بود و میومد برای نجات اونها. و جالبه که بدونید توی بعضی روایات داریم که بنی اسرائیل انقدر تحت فشار قرار گرفتن که یک جای دیگه خسته شدن، همه بیرون از شهر اومدن با عجز و نابه التماس که خدایا منجی ما رو برسون، که میگن اون التماس و درخواست و تضرع باعث شد که سالها به جلو بیفته ظهور حضرت موسی. داستانا و نکات خیلی قشنگی داره حضرت موسی، خیلی زیباست، اینها رو خودتون مطالعه کنید. خب حضرت موسی به پیامبری مبعوث میشه، میاد برای خونسا کردن این جلوه های تخیلی فرعون. معجزه حضرت موسی چیه؟ عصا و ید بیضا، یعنی حضرت عصا رو که رها می‌کردن تبدیل می‌شد به یک مار بزرگ، یک اژدها، و دستشون رو هم که در گریبان می‌بردن بیرون می‌آوردن نورانی می‌شد، نه یک نور عادی، اینقدر نور که از نور خورشید نورانی تر بود، بدون اینکه هیچ آسیبی به ایشون برسه. خب حضرت موسی بعد از اینکه میاد پیش فرعون و میگه که قوم من رو بده، چون حضرت یکی از وظایفشون بود که قوم بنی اسرائیل رو نجات بدن، برگردونن به سرزمین فلسطین قدیم و اونجا تشکیل حکومت دینی بدن، که خب فرعون راضی به این کار نمیشد و مقاومت کرد. بعد قرار شد که ساحرها رو بیارن، چون فرعون ادعا کرد که حضرت موسی ساحر سحر میکنه، گفت خب پس ساحرها رو ما میاریم، شما اگه میتونی ساحرها رو شکست بده. و در اون اتفاق حضرت موسی وقتی ساحرها وسائلشون رو رها کردن که حالا طبق سحر و جادو اینها شروع به حرکت کردن و تو ذهن مردم اومد که خب اینا موجود زندگین، حضرت موسی عصا رو رها کرد و همه اون اسباب و ابزاری که اون ساحرها داشتن همه رو بلعید. خب کسی که خودش ساحره و میدونه چه کلکی به کار برده سریع متوجه میشه که این سحر نیست و این یک قدرت ماورایی و الهی. برای همین سریع ساحرها ایمان آوردن و ایمان قرص و محکمی هم آوردن که حتی وقتی که فرعون تهدیدشون کرد که جونتون رو میگیرم، دست و پاتون رو برعکس و برخلاف قطع میکنم و به نخلها به صلیبتون میکشونم، گفتن تو فقط این دنیا رو میتونی حکم بکنی، و تا پای جانشون وایستادن. از این به بعد نتیجه این شد که فرعون رو نباید به جای خدا پرستید. اون کسی که یک جلوه های تخیلی داره و خودش رو جا میزنه به اون، اون قابل پرستیدن نیست، ولذا باید کسی پرستیده بشه که قدرت تکوینی واقعی داره و اون خداست. باید خدای دارای قدرت تکوینی واقعی پرستیده بشه. این شعار بعد از پیروزی حضرت موسی است. خب بعد از اینکه اون اتفاقها افتاد و حضرت موسی قومش رو از مصر بیرون برد تا به سمت فلسطین قدیم ببره، خیلی از اتفاقات هم بعد از اون جریان ها میفته که خیلی شنیدنی و هم زیباست و هم درس ها و عبرت های خوبی برای ما داره، اما با توجه به ضیق وقت وارد اون مباحث دیگه ما نمیشیم. خب وقتی شعار حضرت موسی این شد که باید خدای قادر و مؤثر واقعی در تکوین پرستیده بشه، ابلیس باز وسوسه شروع کرد که هر کسی که مؤثر در تکوین باشه به صورت واقعی اون میتونه پرستیده بشه. پس شعار ابلیس این شد که هر کسی که در تکوین به صورت واقعی مؤثر هست میتونه پرستیده بشه و این ابزار رو شیطان در دست یهود بنی اسرائیل قرار داد. البته بعد از حضرت موسی این یهود بنی اسرائیل به دو دسته تقسیم میشن. عده‌ای هم از یهودی های مؤمن و با ایمان بودند همیشه، منتها غلبه و زور و قدرت افتاد دست اون بدها و همون انحرافات کماکان در بین اون قوم بد هست که امروز در قالب اسرائیل و صهیونیسم داره خودشو نشون میده. اینها همونا نسل همون کسایی هستن که با حضرت موسی هم مخالفت کردن و پیامبران خدا رو به قتل رسوندن. آیات قرآن به ما میگین که این بخشی از قوم یهود پیامبران خدا رو به قتل میرسوندن. اینها با توجه به علوم تجربی که به دست آورده بودند در طب و صنعت و اقتصاد پیشرفت‌های کرده بودند، اینها خودشونو برتر میدونستن و طاغوت بودن و زمین ساز انحراف انسان‌ها. اینها به دلیل اینکه دانش مادی چشمگیری داشتن، این وسوسه ها برای مردم مقبولیت داشت. و خوبه که بدونید خیلی از این علوم رو از خود حضرت موسی ابتداءً یاد گرفتن و کم کم پیشرفتش دادن، منتها حضرت موسی اینها رو به اینها یاد میداد برای استفاده در حکومت دینی، اما اینها در راه سوء و بد ازش استفاده کردن. وقتی که باز این جلوه مادی به اوج خودش در آن زمان رسید، اینجا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مأمور شد تا اثبات کنه که نیاز به معنویت در روح انسان و اقرار ظاهری به خدا و پیشرفت انسان بدون معنویت معنایی نداره. اینجا باید حضرت عیسی بهشون نشون میداد که این علمی که دارید، طبی که دارید، اگر معنویت نباشه، اگر وصل به منبع بی نهایت نباشه، خیلی کارساز نیست. ولذا جالبه که وقتی شما دقت میکنید میبینید که معجزات انبیاء الهی متناسب با اون چیزی بوده که در اون عصر سکه رایج بوده. در عصر فرعون ها سحر و جادو بسیار رایج بوده و لذا معجزات حضرت موسی هم در همون زمینه و برای رسوا کردن اونها بوده. در عصر حضرت عیسی علیه السلام علم طب و پزشکی پیشرفت زیادی کرده بوده و لذا معجزات در همون راستا حضرت کور مادرزاد رو شفا میداد که حتی علم امروز هم نمیتونه اون کار رو انجام بده. بیماری های لاعلاج رو حضرت درمان میکرد و بالاتر از اون مرده ها رو زنده میکرد. در مواردی که نیاز بود معجزه حضرت این بود. این برای بود که خونسا کنه اون جلوه طاغوت ها رو که برای گمراهی انسان ها اومده بودن. حضرت عیسی میخواست به مردم نشون بده که وقتی شما از نظر بعد معنوی خودتون رو تقویت کنید، شما هم میتونید به این مقام ها برسید. ولذا حضرت عیسی توجه میده به بعد معنوی. خب نکته که اینجا هست اینه که با توجه به سیر تاریخی و پیشرفت بشر و با توجه به اینکه علم بشر اون زمان هنوز به اوج خودش نرسیده بود، میتونیم این تحلیل رو هم بکنیم که به همین دلیل حضرت عیسی علیه السلام زنده موند. تا یک برهه ای علم پیشرفت زیادی کرده بود و طاغوت ها تشکیل شده بودند با همین ابزار علم، حضرت عیسی اونها رو موقتا رسوا کرد و این حربه رو از دستشون گرفت، اما به دلیل اینکه هنوز علم جای پیشرفت داشت، حضرت از این دنیا نرفتن، کمان که داریم در روایات و آیات ایشون زنده هستن و طبق بعضی روایات در آسمان چهارم، و انشالله در عصر ظهور و با امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا ایشون هم میان تا پیروان خودشون رو بشارت بدن به دین اسلام و اونها رو هم هدایت کنن و راهنمایی کنن به سمت دینی که امام زمان علیه السلام امامت اون رو بر عهده خواهد داشت. باز شیطان از شعار حضرت عیسی، یعنی لزوم توجه به معنویت و پشتوانه اعتباری برای انسان، استفاده میکنه و میگه که هر قدرت اعتباری و معنویت ظاهری میتونه خدا باشه، میتونید ازش پیروی کنید. به این ترتیب طاغوت ها رو تو این عرصه رشد میده، تو عرصه قدرت های اعتباری و معنوی. ابزارهای این طاغوت ها که همون سران جاهلیت بودن همیشه مالکیت، ریاست، نژاد، جنسیت، معنویت کاذب. شیطان یکی یکی تیرهاش رو رها کرده برای اینکه سکه رایج بین همه انسان ها بشه. البته باز هم میگم این به این معنا نیست که دیگه دست از سر انسان ها برداره، همیشه از اینها در حال استفاده است، منتها توی یک برههای اکثریت مردم با همین وسوسه ها دچار انحراف بودن و میبینیم که سران جاهلیت هم به همین چیزها مینازیدن، به اینکه اهل کدوم قبیله است، کدوم نژاده، چه جنسیه، مالک هست یا نیست، قدرت داره یا نداره. اینا چیزایی بود که اعتباری بود، فرهنگی بود. و در این زمان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به خونسا کردن این جلوه ها میشن و باید اثبات کنند برای مردم که در همه ابعاد زندگی باید خدا رو اطاعت کرد و بقیه این چیزها غیر از تقوای الهی اعتباری و پوشالیه. و چون این جلوه ها جلوه های فرهنگیه، با استفاده از فرهنگ معنویت کاذبه، پیامبر اسلام چون آخرین پیامبر هم هست، معجزه جاودانه میاره. معجزه جاودانه حضرت قرآن، و در کنار قرآن هم اهل بیت، مفسرین قرآن و قرآنهای ناطق برای همه بشریت. اعجاز قرآن بگونه که در اون عصر عربهایی که در زمینه شعر و ادب بسیار پیشرفت کرده بودند در زبان عربی، عاجز میشن از آوردن حتی یک سوره کوچک از قرآن، شبیه قرآن. یک سیر تاریخی هم در مورد خود پیامبر هست، بخشای کمیش رو انشالله در جلسه بعد خواهم گفت، برای اینکه برسیم به طاغوت‌های بعد از پیامبر. چون تا اینجا جلوه های مادی شیطان دیگه تموم میشن و این آخرین تیری بود که در چله داشت، رها کرد. داریم در روایات که بعد از اینکه پیامبر به بعثت رسیدن، شیطان نعره زد چون دیگه این جلوه های ماده رو تمام کرده بود. و اگر سیر حکومت پیامبر در مسیر خودش ادامه پیدا میکرد و بعد از پیامبر به انحراف نمیکشوندند، دیگه شیطان براش هیچ راهی برای انحراف انسان ها نمیموند. پس تا اینجا ما یک دوره از دوره های تاریخی انسان رو گفتیم، عصر انبیا رو. ما بقیه دوره ها رو انشالله در جلسات بعدی. مهمترین درس انبیا رو این باید بگیم که مبارزه با طاغوت های آشکار و استقامت در این راه. انبیا علیهم السلام این درس رو به ما دادن که باید در مقابل طاغوت های آشکار وایستاد. چرا میگیم طاغوت های آشکار؟ یک دسته دیگه از طاغوت ها طاغوت های پنهان هستن که در جلسه بعد توضیح میدیم انشاءالله. پیامبرا به ما درس دادن که مبارزه کنیم با طاغوت های آشکار، در این راه استقامت کنیم و اثبات کردن برای انسان ها که ایمان به خدا برتره تا جلوه های تمدن های طاغوتی. پیامبرا به ما نشون دادن که تمدن های طاغوتی رو میشه راحت خونسا کرد. میشه فرهنگ طاغوت رو از بین برد به شرط اینکه توکل کنیم به خدا و در این راه استقامت به خرج بدیم. ذکر این نکته هم خوبه که مبارزه با طاغوت مهمترین مرحله رشده. انسانان که به این مرحله برسن که شروع کنن به مبارزه با طاغوت، نمادهای طاغوت و فرهنگ طاغوت و اون فرهنگ مادیگرایی، اینها به مرحله رشد رسیدن و اینها باعث میشه که درشون عشق تولید بشه. چون وقتی وارد میدان مبارزه میشه، عشق به خدا، عشق به هدایت بنده های خدا درش ایجاد میشه. البته در این راه باید استقامت کرد، در این راه باید مقاومت کرد. اگر کوتاهی کنیم و دست از استقامت برداریم، نعمت ها گرفته میشه، ارزش ها تبدیل میشه. اینی که حالا چرا بعضی ها استقامت نمی کنن یا دست از استقامت بر می دارن، شاید به یکی از این دو دلیل باشه. یکیش اینه که از اول اخلاص نداشتن، ضعف داشتن در اخلاص، و دومیش هم میتونه این باشه که در ادامه مسیر مزدخواه شدن و خواستن سهمی بردارن از این مبارزه برای خودشون. آیات زیادی داریم که مؤمنین رو توصیه به استقامت میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن پروردگار ما خداست و استقامت کردن، اونایی که وایستدن تو این مسیر، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه رو برشون نازل کردیم که ترس و خوف و وحشتی نداشته باشید و بشارت بهشون بدن به بهشت. این استقامت و پایداری در مقابله با طاغوت‌های آشکار و طاغوت‌های پنهان که در درس بعد خواهیم گفت، انسان‌ها و جامعه رو رشد میده. اما اینکه حالا طاغوت‌های پنهان کیا هستند و چجوری شروع شدند و ادامه پیدا کردند، در جلسه بعدی با امید اینکه خداوند به همه ما توفیق بده انشاءالله که خوب بشناسیم راه رو، هدف رو، چگونگی حرکت رو، همه این موارد رو و مهمتر از همه موانع راه رو خوب بشناسیم و بتونیم باهاشون مبارزه کنیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.